بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما عزیزان و بزرگواران. در خدمت شما هستیم. برنامه کجراه در این ساعت به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. ارسال سوالات و طرح سوالاتی که از طرف شما هست موجب پویایی هرچه بیشتر برنامه خواهد شد و ظرفیت برنامه به گونه ای است که کاملا در پاسخ به سوالات شما اعلام آمادگی میکنه. در برنامه کجراهه که به آیین وهابیت ارتباط اون با فرق و اندیشه های دیگه، نوع منش و کنشی که در این آیین وجود داره و مباحث مربوط به اون میپردازه. در ابتدای برنامه خلاصه ای از برنامه گذشته رو میبینیم، بعد هم انشالله برنامه با طرح سوالات آغاز میشه و بتونیم نکات خوبی رو در این برنامه در طرح و قالب سوال مطرح بکنیم و انشالله پاسخهای اون ما رو در روشنگری نسبت به آیین وهابیت هرچه بیشتر کمک بکنه. این خلاصه رو با هم ببینیم.
در برنامه گذشته بیان شد که وهابیت دستگاه فقهی و عقیدتی مذاهب چهارگانه اهل سنت را قبول ندارند و بر همین اساس آنان را میتوان عاملی بزرگ در تفرقه و اختلاف پراکنی بین مسلمین دانست، در حالی که قرآن کریم تفرقه را مهمترین و خطرناکترین عامل شرک میداند و بی تردید مصداق این آیه شریفه وهابیت است. ابن تیمیه همان گونه که کتاب منهاج السنه خیش را در نقد عقاید حقه شیعه می نگارد و نگاه مغرضانه به این مذهب دارد، سایر مذاهب چهارگانه اهل سنت را نیز معتبر نمی داند. او صراحتاً در کتاب مجموع الفتاوای خیش اعلام می کند که هیچ یک از مذاهب اربعه را قبول نداشته و اگر شخصی ملزم به یکی از مذاهب اربعه باشد باید او را وادار به توبه کرد و اگر توبه نکرد باید کشته شود. بن عثیمین نیز از علمای بزرگ وهابیت معاصر در کتاب خود می نویسد اشاعره و ماتوریدیه از اهل سنت نیستند. در مقابل این جریان تند و افراطی اعتراضات زیادی از سوی علمای اهل سنت صورت گرفته است، از جمله حسین احمد مدنی دیوبندی ملقب به شیخ الهند، محدث و عالم اهل سنت حنفی مذهب در کتاب الشهاب الثاقب صفحه 62 می نویسد وهابیت مخالف اهل سنت و جماعت است و بزرگان ما با این قوم مخالفند. سلیمان ابن عبدالوهاب نیز در کتاب از سوائق الالهیه فرد علل وهابیه به نقد تفکرات برادرش محمد ابن عبدالوهاب می پردازد.
خب خلاصه ای از بحث گذشته رو که حالا با تفصیل بیشتری تقدیم حضور عزیزان شد مشاهده فرمودید. انشالله بتونیم از محضر کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمد باقر پور امینی هرچه بیشتر بهره ببریم. جناب استاد عرض سلامی خدمت شما عزیزان داشته باشند، بعد هم با اجازه ایشون سوالاتی رو که به هر حال میتونه مد نظر شما عزیزان هم باشه در فضای آشنایی با آیین وهابیت مطرح خواهیم کرد. استاد بزرگوار در خدمتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما بینندگان عزیز، برادران و خواهران محترم سلام عرض میکنم. امیدوارم که انشالله خداوند تبارک و تعالی به لطف و مرحمتش توفیق عنایت کنه که انشاءالله در این برنامه و برنامه حیاتی فهم درستی از دین و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله داشته باشیم. انشاءالله خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
ممنونم بزرگواری. جناب استاد، ما چه بخواهیم چه نخواهیم به صورت امری اجتناب ناپذیر و لاجرم شده امروز که وقتی صحبت از وهابیت میشه اون رو آینی مشهون به کینه و فتنه و آزار و خشونت و تندی و تکفیر و امثال اون میبینیم و اینها هم خدای نکرده یک نوع اتهام و تهمت نیست، یک واقعیتی است که از لابلای متون و گفتار و به ویژه رفتارهای عملی وهابیون استخراج میشه و قابل انکار هم نیست. اما آیا این پدیده هایی که به این شکل همراه وهابیت هست و متبلور میشه، متجسد میشه، در همه ادوار آیین وهابیت بوده و یا نه ما باز میتونیم در یک دوره هایی و در یک فقره هایی این آیین رو با نوعی عرض شود که عدم خشونت، با نوعی آرامش و با نوعی سلام مثلا تعامل انسانی ببینیم چجوریه؟
وهابیت از ابتدا به عنوان یک فرقه افراطی و خشونت طلب مطرح بود، از همون آغازی که محمد ابن عبدالوهاب حرکت خودش رو شروع کرد با خشونت و تندی و افراط شروع کرد. یعنی اگر بخوایم در واقع در یک جمله سلفیان رو، سلفیان وهابی رو تعریف کنیم، خشونت آشکارترین مشخصه سلفیان وهابی است. خب طبیعی هم هست وقتی که این گروه آینه تمام قد خوارج باشند، خب مثل خوارج به عنوان یک جریان انحرافی که خود رو مسلمان واقعی تلقی میکنند و معرفی میکنند و دیگران رو از این سکو از دم تیغ میگذرونند. خب سه دوره‌ای که جریان وهابیت داشت که دوره سوم تثبیت شد با حمایت دولت انگلستان، ما می‌بینیم که تاریخ وهابیت چه در دوره یک و دو و چه در دوره سه و دوره اخیر همواره با جنگ و کشتار و قتل و غارت همراه بود. اون هم قتل و غارت مسلمین، نه کفار. اهل سنت و تشیع، نه در واقع صهیونیست و رژیم صهیونیستی. و این مسلمان کشی رو ما تو دوره معاصر بینندگان عزیز کاملا واقفند و شاهد بودن که در واقع افغانستان، سوریه، عراق و حتی غیر مسلمان هایی که مثل ایزدی هایی که بالاخره جریان تو دستگاه شیعه و سنی هم نیستن، یک جریان مستقلی هستن از جهت فکری و عقیدتی، حتی شامل اونها هم شد و اونها رو کشتن، زناشون رو به بردگی بردن و جسارتهای خاصی رو اعمال کردن. پس نطفه وهابیت در فتنه منعقد شد و از ابتدای زایش متاسفانه ما میبینیم که این تندروی رو در جهان اسلام شاهد بودیم. تو جلسه اول ظاهرن من از دو کتاب یاد کردم، یک کتاب از ابن بشر نجدی بود، حتما خاطرتون هست، بینندگان هم شاید خاطرشون باشه، عنوان المجد فی تاریخ نجد. ارزم حضور شما جلد اول صفحه 87 تعبیری که دارید این است که بالاخره پیروان محمد عبدالوهاب هر جا فامیزاشتن مردانشون رو میکشتند، همه دارایه‌های اونها رو به غارت میبردن و زنانشون رو به عنوان کنیز تصاحب میکردن. این نمونه ای از اوج خشونت جریان وهابیت بود در دوره پیدایش خودش. اگه بینندگان عزیز همراهی کنن، دوست دارم از کتابی نام ببرم از شیخ محمد ابن احمد مالکی معروف به سباق، کتابش تحصیل المرامه. بس صرفا جهت یادآوری میگم این با ابن سباق مالکی اشتباه نشه. ما یه شخصیت مالکی داریم از برادران اهل سنت و از علماشون، علی ابن محمد ابن احمد مکی مالکی که متوفای 855 که نویسنده الفصول المهمه فی معرفت الائمه اسال اثنا عشر که کتاب بسیار خوبی سر شرح حال و فضائل ائمه اثنا عشر ما. این شخصیت نویسنده تحصیل المرام که دوستان تصویر جلدش هم نشون دادن، محمد ابن احمد مالکی است، معروف به سباق، ابن سباق نیست، سباقه، چون سالهای زیادی هم بین اینا فاصله است. این متوفای 1321 1243 متولد شده، 1121 هم فوت کرده. این کتاب در رابطه با اخبار بیت الله الحرام، تحصیل المرام فی اخبار البیت الحرام و المشاعر العظام، و در رابطه با مکه و حرم و شخصیت هایی که تو این جا بودن، و هم یه یه تصویری از گذشته و تاریخ گذشته داره و به خصوص سالهای منتهی به تألیف این کتاب روشون خوب تونسته وقایع نگاری کنه، حوادثی که ارتباطی داشته با شهر مکه. خب این شخصیت که کتابش رو مکتبت الاسدی در مکه چاپ شده، عبدالملک بن دوهیش، یکی از در واقع مفتیای سعودی هم رو تحقیق کرده، دو تا نکته مهم داره. چون فرمودید بحث افراطی‌گری وهابیت، یه نکته صفحه 796 داره در رابطه با ظهور وهابیت، اون سطر آخر، دو سطر آخر، علی ظهور الوهابیه. ببینید این تأکیدی که دارم، این تصویر رو دوستانم همراهی کردن نشون میدن، بالاخره از همون آغاز این فرقه به نام وهابیت معروف بود. اخیراً هم حاکمان سعودی هم علمای سعودی مقدار از این واژه به خاطر تنفر شدیدی که جهان اسلام داره دارن فرار میکنن. خب از ابتدا این فرقه به عنوان وهابیت معروف بود و هذا المذهب المخالف للسنة المحمدية، خود در واقع سباق میگه که اینا، این فرقه جریانی است که مخالف سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله. صفحه بعدش تعبیری داره که مؤسسش مشخص میکنه، المؤسس لهذا المذهب محمد ابن عبد الوهاب. داره که در ادامه دوستان اگر ملاحظه بکنن این تصویر کتاب رو، 797 از این چاپی که اشاره کردم داره که مؤسسش این محمد ابن عبدالوهابه. خب این آقا اومده گفته که من قرشی هستم، از ذریه پیغمبرم، محمد ابن عبدالوهاب نجدی ادعا کرده که از ذریه پیغمبرم. خنددار است و مضحکه. این در واقع به قدر اینها میخوان سوء استفاده بکنن از جایگاه پیغمبر اکرم. حتی تو دوره معاصرم شاهد بودیم دیگه، مثلا صدام هم میگه من قرشی هستم و از اولاد پیغمبرم، ابوبکر بغدادی هم میگه از اولاد پیغمبرم، اخیرا شنیدم که ملکه الیزابت هم ادعا شده که از ذریه پیغمبر اکرم. خب خبر داده که من از ذریه پیغمبرم و الف لهم قواعد، قواعدی هم این برای پیروان خودش داره که یه تعبیری که اینجا داره در رابطه پیغمبر اکرمه، که یعنی محمد لا ینبغی تعظیمه ولا وصفه به اوصاف المدح و تعظیم. ببینید این اوج وقاحت این شخصیتی است که سباق هم داره نقل میکنه، این نوع نگاهی که به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله داره، که جایز نیست زیارتش، زیارت حضرت حتی بعد از فوت و در گذشته ایشون، شفاعتشون هم درست نیست، و هر کس چنین کاری رو بکنه شبیه هست به پرست، در واقع کسانی که بت میپرستن، که با این وضع اینا مالشون هم حلاله. بعد داره که علاقه ایره داره که من قواعد قبیه، دیگه قواعد قبیه دیگه هم این محمد بن عبدالوهاب داره که در واقع ایشون صرفا خواسته یه نکته رو گزارش بکنه. خب بگذاریم که این مصحح که بندوهش باشه اومده یه مقداری در واقع توجیه هم بکنه تو برخی از جاها، دیگه بالاخره توجیهی است که در واقع برای مخاطب مورد پذیرش نیست. حالا من اینو مقدمه گفتم تا اون نکته دومو بگم. 798 یعنی صفحه بعد از این صفحه که دوستانشون دادن، بحث افرادگری و جنایتی بود که اینها کردن. داره که اینها حسروا عن مکه الطعام حتی قاسو، اینها در واقع در محاصره دراز مدت که مکه رو داشتن، چون کتاب در تو وقایع مکه است دیگه، مردم به سختی و گرسنگی افتادن. در واقع این سبب شد که حالا بالاخره حاکمشون مصالحه بکنه، و ولی مردم از سوی مهاجمان وهابی مشرک خونده شدن. یسمونهم المشرکون، یعنی اینا کراهت داشتن که به اینها بگن اهل سنت و جماعت، بلکه این وهابیون مردم مکه، مردم مسلمان مکه رو مشرک نامیدن و از این رو خیلی ها رو کشتن، به زناشون تجاوز کردن، مردانشون رو به اسارت بردن. و این تعبیر یک در واقع دهه اخیری نیست، سباق است که بالاخره هم عصر اون دوره است. این کتاب هم که چاپ مکتبت الاسدی است که در عزیزیه مکه این کتاب فروشیش هست. حالا اگه باز بخوام یه اشاره دیگه بکنم در تو با خشونت و افراطی‌گری وهابیت، از الدرسانیه یاد کنم، از نویسنده است به نام سید احمد به سید زینی دهلان. عرضم حضور شما، ایشون هم تعبیری که داره که اینا وقتی که به مکه حمله کردن، از ساکنان مکه شهادتین رو می گرفتن. این نویسندهش این تصویرشه، دهلان. اگه اقرار می کردند خب رهاشون می کردن، یعنی اقرار می کردن به این که شما کافرید، پدران شما هم کافر مردن. اگه اقرار نمی کردن، تعبیری که دهلان داره، اینها رو چکار می کردن؟ می کشتن و خیلی آهرم از دم تیغ گذروندن. حالا دوستان اگر یاری کنن من یه دو سه نمونه دیگه هم عرض کنم. مثلا اینا وقتی که در سال 1217 قمری حمله کردن، این کتاب تاریخ ملوک آل سعود داره، میگه که به مدت 3 روز این شهر رو برای خودشون حلال کردن. حالا اون در رابطه با این متنی که دوستان نشون دادن مال کتاب سابق بود، بله مال کتاب دهلان بود. عرضم حضور شما در طائف 3 روز شهر رو حلال کردن و خیلی از مردم فرار کردن و افرادی هم که تو طائف موندن کشته شدن. یا جمیل صدقی زهاوی در کتاب فجر و صادقش داره در رابطه با طائف، میگه این جنایتکاران طفل شیرخواره رو سینه مادرش سر بریدن، جمعی رو که مشغول فرا گرفتن قرآن بودن کشتن، در خونه ها کسی باقی نموند، به مغازه ها مساجد حمله کردن، هر کس رو پیدا کردن کشتن، حتی گروهی که در حال نماز بودن، در رکوع و سجود بودن کشتن، و حتی که تمام مردم این شهر کشته شدن، شما رنده که از پیر مردا و زنا زنده موندن که از شهر خارج شدن توی وادی قرار گرفتن که بدون آب و غذا رها شدن. بعد داره که کتاب‌های زیادی از جمله قرآن کریم، نسخه‌ای از صحیح بخاری و مسلم و کتاب‌های فقه و حدیث دیگه در کوچه بازار افتاد و اونها رو پایمال کردن. اینا کسانی هستن که شعار دفاع از سنت پیغمبر و بزرگان اهل سنت رو میگن. ناصر سعید هم در کتاب تاریخ آل سعودش داره که وهابیان در منطقه قصیم 500 نفر رو سر بریدن. صفحه 139. قاضی اهل سنت اون شهر شیخ ابراهیم بن عمر رو که درخواست عبدالعزیز برای صدور فتوا به کفر مسلمین سر بازده بود، در اون یه گودالی انداختن دست بسته و او رو زنده زنده سوزوندن. این در واقع گوشه ای از جنایات سخیف وهابیت و خشونتی بود که وهابیت داشت.
یه بخش عمده مباحث وهابیت که بخش نظری است، خب توأم با تکفیر و افراطی‌گری و خشونت هست و این از مسلمات مشهود و غیر قابل انکار هست. در بخش عملی هم وقتی نگاه می‌کنیم، جز کارنامه‌ای سیاه و تاریک و سابقه‌ای بسیار نادرست و ناهنجار از اینها نمی‌بینیم که این همه آثار تخریب و ویرانی و بدبختی شدن. جناب استاد، حالا آیا چنین تخریبی، چنین تکفیری، چنین افراطی‌گری در بین مسلمین هم نمونه‌هایی داشته، در بین صحابه هم وجود داشته؟ و اصلا نسبت این افراطی‌گری با مسلمین چیه و با آیین وهابیت چیه؟
ببینید، ما حالا از دوره سلف مقدار دور شیم، از عصر صحابه، تابعین، حالا یه مقدار دوران اتباع و ائمه حدیث. متاسفانه تاریخ اسلام نمونه های متعددی از خشونت افراطی‌گری رو شاهدیم. نمونه عینش خوارج که در یه جلسه مستقل ذکر شد، یه نمونه دیگرش حاکمیت امویان بود. اینا اساس خشونت رو و افراطی‌گری رو در اسلام کاشتند، سالهای سال در واقع بر طبل خشونت زدند و بسیاری رو از دم تیغشون گذروندند. خب طبیعی است که این نمونه ها همسنخ وهابیته که به نوعی یک پرونده سنگینی رو به صورت مشترک برای اینها تجمیع میکنه. در رابطه با گذشته اگر بخوام یادی بکنم، مثلا در پیروان اصحاب حدیث و منصوبین احمد ابن حنبل، حالا احمد حنبل رو ما جدا کنیم، کسانی که خودشون رو حنبلی مینامیدن، ما یه طیفی به نام جریان حنابله افراطی داشتیم در قرن سوم، اواخر چهارم و پنجم، که اگه به صورت دقیق بخوام یاد بکنم، مثلا از آغاز قرن چهارم ما حنابله افراطی رو به خصوص در شهر بغداد که سالها در واقع دارالسنه بود و مرکز دارالخلافه هم اونجا بود، گروه موسوم به حنابله افراطی به کشتار و قتل عام مردم می‌پرداختن. با ارهاب، ترس مردم رو می‌کشتن. هر دانشمند و صاحب فکری رو اینها منزوی کردن، مگه اینکه رأی او خودشون رو بپذیرن. پس اگر بخوام در یک جمله بگم، رد پای از علقه وهابیت با حنابله افراطی رو ما اینجا میتونیم در قرن چهارم و پنجم پیدا کنیم، که این ارتباط هم در ارتباط فکریست و اعتقادی و هم ارتباط رفتاری. خب گفتم که از ابتدای قرن چهارم در بغداد حنابله افراطی با قتل و غارت خیلی ها رو منزوی کردن. ابوالوفا ابن عقیل متوفای 513 میگه که اینها قوم خشنی بودن. حنابله افراطی رو به خاطر نوع رفتار خشونت آمیزشون اینگونه توصیف میکنه. حالا من دوست دارم از نوع رفتاری که اینها با دانشمندان کردن در قرن چهارم که بیشترین آسیب رو دانشمندان اهل سنت از این جریان افراطی دید. ابو جعفر طبری رو همه میشناسن، جریر طبری، بالاخره صاحب آثار متعدد، هم مورخه، هم مفسره، هم ایرانیه و اهل سنت فخر و مجد و میراثشون رو بسیاری از خود طبری دارن. یعنی واقعا اگر تو تاریخ ایران هم ملاحظه بکنیم، خدمات زیادی رو مرحوم مطهرم در خدمات متقابل ایران اسلام هم داره، خدمات زیادی رو علمای ایرانی چه شیعه چه سنی داشتن. حالا شما یک قطعه برگردید به هم دوره معاصر، این همه امکانات وهابیت داره، پول، امکانات ارتباطی چه خدمتی تونست وهابیت به اسلام و ترویج اسلام بکنه؟ چند تا عالم برجسته ای رو ما در وهابیت میتونیم نام ببریم که اینا مثلا برای 100 سال آینده 200 سال آینده مثلا مایه فخر اهل سنت باشن؟ الحسینی مایه فخره، البانی مایه فخره، خیر، بن باز مایه فخره، خیر، بن جبرین شخصیتی هست که بهش افتخار کرد؟ نه. هر جا اینها رو اسم ببریم ازشون نفرت در واقع تلعلو میکنه. فتوای قتل و کشتار و تکفیر ریشش به کجا برمیاد؟ به همینا برمیگرده. ولی شما برگردید قرن چهارم، پنجم، شخصیت هایی که برادران اهل سنت داشتن بالاخره شخصیت های استخونداری بودن. طبری اومد بغداد. خب طبری متوفای 310، خب اهل آمل هم بود دیگه. اومد بغداد، نسبت به باور حنابله درباره نشستن خدا بر عرش واکنش نشون داد، چون اهل حدیث و حنابله افراطی اعتقاد به تجسیم داشتن دیگه و روایات زیادی رو هم که قبلا هم اشاره کردم. یاقوت حموی در معجم الادبا میگه زمانی که در بغداد حنبلیان نزد طبری اومدن، روز جمعه بود، او در واقع طبری هم در مسجد نشسته بود و درباره حدیث جلوس بر عرش ازش سوال کردن، خواستن آزارش بدن. ابو جعفر هم گفت که حدیث جلوس بر عرش امری محال است، من اعتقاد به جسمت خدا ندارم. و این بیتو خوند: سبحان من لیس له انیس ولا له فی عرشه جلیس. حتی یاقوت حموی داره که در جلد 6 صفحه 2451 که این طبری این شعر رو بالای خونش گذاشته بود، یعنی اعلام موضع میکرد که من از این موضع رسمی داخل شهر بغداد که اهل حدیث و حنابله افراطی پیروش هستن، من چنین چیزی رو اعتقاد ندارم. خب بالاخره یک متفکر حره. خب داروغه شهر این در واقع فرمان داد این بیت رو از بالای خونش در واقع بردارن. حالا تعابیر مختلف، حالا دوستان میتونن به هم ابن عسیر مراجعه کنن و معجم الادبا. میگن حنبلیان وقتی که این شعر رو از ابو در واقع جریر طبری شنیدن حمله کردن تو همون مسجد. دواتای خودشون رو، دواتایی که در واقع قلم میذاشتن که بنویسن، دواتاشون رو به سر این پیرمرد زدن. خب بالای 80 سال داشت. میگن هزارها تن بودن، اینو ابن عسیر داره، هزاران نفر بودن. ابو جعفر بلند شد خونش، به خونش پناه برد، خونش رو سنگ باران کردن. تل عظیمی از سنگ بر خونش جمع شده بود و در واقع تو همین خونه پناه برد. داروغه شهر صاحب شرطه با ده ها سپاهی اومدند و مردم رو روندند و روز و شب کنار خونش بودن، سنگار جمع کردن. بعد میگه ابو جعفر تو خونه موند، طبری تو خونه موند و تو همون خونه هم فوت کرد. اینو ابن عسیر متوفای 621 در کامل الکامل فی تاریخ ذکر کرده، جلد 8 صفحه 134. حالا من از یک سلفی میخوام این ماجرا رو نقل کنم. ابن کثیر دمشقی شاگرد ابن تیمیه است، کتاب معروف البدایه و النهایه‌اش بالاخره همه جا هست. خوشبختانه اکثر کتب، همه کتب بزرگان اهل سنت تو منابع کتابخانه ها و خونه های علمای قم و جاهای مختلف هست، ولی متاسفانه عکسش ما شاهد نیستیم. ما هر جا مکه، مدینه و بعضی جا دیگه رفتیم مثلا میگیم آقا تفسیر المیزان دارید؟ میگن نداره، ممنوعه. القدیر دارید؟ میگن ممنوعه. کافی دارید؟ میگن ممنوعه. در حالی که من هر جلسه دیدید دیگه برخی از کتابا رو آوردم. بالاخره یک کسی که بخواد تبیین درستی داشته باشه و در موضع دفاع هم قرار بگیره باید بالاخره فهم درستی هم از متون ها داشته باشه. این کتاب البدایه و النهایه، خب این هست متوفای 774، در رابطه با ماجرای دفن شبانه او یه نکته‌ای داره. این کتابی که دوستان دارن نشون میدن، این تحقیق صدقی جمیل العطار دارالفکرم این رو چاپ کرده، جلد هفتش، این چاپش هم مال 1428 2008. عرضم بزرگ شما تعبیری در رابطه با طبری داره، خب در رابطه با کسانی که سال 310 فوت کردن. 283 در رابطه با شرح حال طبری، ابو جعفر ابن جریر طبری که به عنوان شخصیت بسیار بزرگی ازش یاد میکنه، که اون تصویر رو دوستان درست کنن که بینندگان عزیزمون هم ببینن. بله، و کان من اکابر ائمه العلماء، از بزرگان ائمه علما است. و کان قد جمع من العلوم ما لم یشارک فیه احد من اهل عصره. بالاخره صاحب بسیار از علوم بود که این شخص رو زبان زد کرده بود. یه تعبیری ایشون از ابن خزیمه نقل میکنه. ابن خزیمه همون صاحب کتاب توحید بود که در واقع از بزرگان اهل حدیث ایشونه. یه تعبیر از ابن خزیمه نقل میکنه، همون تصویری که رنگی شده صفحه 384 زیرش رنگی نشده. اگه اون زیرش رو، صفحه زیرین رو، صفحه قبل، اون صفحه قبلی که دوستان نشونده، همون صفحه قبل اگر نشون بدن، من یه تعبیری از ابن خزیمه نقل کنم که ایشون به بزرگی از طبری یاد میکرد که من در روی زمین از اعلم از ابن جریر ندیدم. بعد داره که حنابله بهش ظلم کردن. بعد یه نفر اومد پیش ابن خزیمه، ابن خزیمه بهش گفت که آیا از بغداد رفتی پیش ابن جریر رفتی؟ گفت نه، نتونستم برم. لأن الحنابله کانو یمنعون ان یشتم به احد، ممانعت میکردن کسی پیش ابن جریر بره. ابن خزیمه داره که اگر تو پیش او میرفتی و ازش یاد داشت فرمیداشتی، بهتر از هر کسی بود که در نزدش تو علمی رو فرا گرفتی. حالا اینا هم اون مقدمه گفتم که به این نکته اشاره کنم. صفحه 385 حرف این بود که چرا ابن در واقع جریر طبری رو اینها محدود کردند، خونه نشینش کردند و در خانه او فرد مرد. داره که و دفن فی دارهی، داره که بعضی از عوام حنابله من کردن او رو که روز دفن بشه، حتی میگن در قبرستان مسلمان ها هم دفن نشد. و نسبوه الى الرف، او رو متهم به شیعه بودن کردن و حتی بعضیا او رو رماه بالالحاد، جریر طبری رو متهم به الحاد کردن. بعد داره که و حاشاه من هذا او ذاک ایضا، که ایشون نه شیعه بود نه ملحد بلکه یکی از ائمه اسلام بود. بعد یه تعبیری داره، دوستان این رو اگر درست کنن ممنون میشم. خود ابن کثیر در واقع تعبیری رو نقل میکنه که کتابی رو جریر طبری داشت. حالا ممکنه این قضیه سبب شده که دیگران او رو متهم به رفض کنن. جمع فیه احادیث قدیر خم فی مجلدین وخیمین. این ببینید شما 1 2 3 4 تا سطر زیر اون سطر رنگین اگر ببینید، این تعبیر رو ایشون داره که من 2 جلد کتاب در رابطه با حدیث قدیر از این شخصیت دیدم، در رابطه با حدیث طیرم در واقع ازشون دیدم. یه نکته هم نقل میکنم از جریر طبری که ایشون قائل به جواز مسح قدمین در وضو بود که لازم نیست حتما شسته بشه، بلکه با مسح هم این کار امکان داره. پس ببینید شما این جریر طبری با این حریتی که این شخص داشت، ابن کثیر ببینید که چه گزارشی رو نقل میکنه در نوع برخورد حنابله افراطی که محدودش کردن، کتکش زدن، دوات رو سرش انداختن، زخمیش کردن، بعدش هم خونه نشین تو خونه هم دف. اون اتهامی هم که زدن به خاطر نوع نقلی که ایشون داشت. این خشونت آیه رجای عزیز، این خشونت و تندروی حنابل افراطی که بسیار مورد توجه وهابیت معاصر هست رو ما نمونه هاشو در همون دوره ها داریم. مثلا این شخص به نام شمس الدین احمد مقدسی متوفای 381 که یه دفعه دیدی خطیبی در مسجد جامع داره معاویه رو ستایش میکنن. معمولا اهل حدیث و اموی ها این قضیه رو داشتن. مورد هجوم قالیان حنبلی قرار گرفت. حتی این آتش تند افراطی‌گری حنابله رو ما میبینیم که دامن اشاعره رو گرفت و درگیری های متعددی بین حنابله و اشاعره بود. این نکته هم بگم بعد خدمتتون هستم. یه تعبیری رو دارن که میگن حنابله حتی از ورود خطیب بغدادی متوفای 463 صاحب تاریخ بغداد و خیلی از آثار دیگه به دلیل اینکه مثلا از مذهب اشعری پیروی کرد ممانعت کردن. در آخر قرن چهارم یه شخصیت با نفوذ اشعری دیگه‌ای به نام قشیری رو که متوفای 514 است محدودش کردن. حتی بعد از یک کشتار خیابانی که صورت گرفت او را مجبور به ترک بغداد کردن. پس اینکه می فرمایید آیا ما نمونه هایی داشتیم؟ بله، در حنابل افراطی داشتیم که متاسفانه همون چهرهایی هستن که محبوب وهابی هستن.
بسیار خوب. حالا تو این فضا انشالله اگر نیازی باشه یا به هر حال فضایی و شرایطی فراهم بشه من یک مقدار در تکمیل این توضیح شما سوالی رو مطرح خواهم کرد. میان برنامه ای رو ببینیم، مروری به تاریخچه وهابیت و بعد هم انشالله بر میگردیم در بخش پایانی سوالاتی که پیش روی ماست و از شما عزیزان هست مرور میکنیم و با آیین وهابیت از جهت علمی و نظری هرچه بیشتر آشنا میشیم. با برنامه خودتون همراه باشید.
آغاز یک انحراف. فروپاشی امپراتوری عثمانی در سال 1922 میلادی. خلافت اسلامی از دست رفته، جهان اسلام گرفتار فرهنگ غرب شده و هیچ بارقه امید دیده نمی‌شود. در این مقطع تاریخی تعدادی از متفکران اهل سنت مصری به نام‌های محمد عبدو، عبدالرحمن کواکبی، محب‌الدین خطیب و سید محمد رشید رضا راهکار اصلی برای برون رفت از این وضعیت اسفناک را بازگشت به سلف می‌دانست. اما این شعار مورد سوء استفاده وهابیت قرار گرفت و وهابیان نیز خود را سلفی نامیدند و افکار شخصی به نام ابن تیمیه را به عنوان افکار سلف ترویج کرد. ابن تیمیه رهبر علل اطلاق تکفیری ها، وی در سال 661 هجری قمری در خانواده حنبلی متولد شد. ویژگی ابن تیمیه اجتهادات جدیدش بود. به نظر او هر کس معتقد باشد فهم افراد سه قرن اول اسلام در مورد دین از فهم بعدی ها برتر است، او سلفی است و مکتبش سلفی. دلیل ابن تیمیه روایتی از پیامبر است که چهار بار با مضامین نزدیک به هم در صحیح بخاری تکرار شده است. خیرکم قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. بهترین شما هم قرنان من هستند، سپس قرن بعدی و سپس قرن بعدی. لذا ابن تیمیه این قرون را قرون فاضله نامید. وی با حرام دانستن تقلید از ائمه اربعه و اعتقاد به انفتاح باب اجتهاد خود را مجتهد مطلق دانست و حتی فتوا داد که تقلید از ائمه اربعه کفر و ارتداد است. در کنار حرمت تقلید فتاوای شاذ دیگری از او مثل جواز مقابله با قازان خان حاکم مغول مسلمان شده بود که با اندیشه سیاسی اهل سنت ناسازگار است. باب محاق رفتن فکر ابن تیمیه از قرن هشتم تا عصر حاضر هیچ کس از مکتب سلفی خبری نداشت. وهابیت از این اسم به نفع خود استفاده کرد و عنوان خود را سلفی و مکتب خود را سلفی نامید. امروز سلفیت در جهان اسلام بیشتر از اینکه طرفدار برتریت فهم سلف باشد، معتقد به عقاید تکفیری ابن تیمیه است. لذا بهتر است آنان را جریان‌های ابن تیمیه ای بدانند.
خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. برنامه کجراهه به آیین وهابیت میپردازه و سعی میکنه که عالمانه و بر اساس یک اسلوب و پژوهش دقیق فکری و علمی و مطلوب و منطقی آموزه های آیین وهابیت رو بررسه و نکات اون رو از جهت نظری و عملی مورد مداقه و دقت‌های دقیق قرار بده. یه نکته ای رو جناب استاد توضیح مبسوط و خیلی خوبی دادن، منتها باز هم جناب استاد من قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح بکنم که به هر حال از دیدگاه بینندگان عزیز مطرح میشه، این افراد و خشونتی که ما در بخشی از قرون اسلام مشاهده میکنیم مثلا خوارج و یا حنابله افراطی که این مورد اعتراض مثلا حنبلی های معتدل و اهل مذهب حنبلی و اهل سنت قرار میگیره و این نوع افراطی‌گری توسط وهابیت اصلا نهادینه میشه، رقم میخوره، شکل میگیره، تایید میشه و تکمیل میشه و استمرار پیدا میکنه. اما دعو عموم مؤمنین و مسلمین و صحابه و اینها و مذاهب بر اساس این تکفیر و خشونت معمولا نبوده، بلکه برعکس نوعی مصالحه و همزیستی و ارتباط های انسانی و اخلاقی که با مناسب آموزهای قرآن و پیامبر مکرم اسلام هست این بوده. درست گفتم این رو؟ تایید می فهمید؟
بله، در واقع قاطبه مسلمین به خصوص بالاخره برادران اهل سنت سالها در جهان اسلام حاکمیت داشتن، نسبت به افراطگری جریان افراطی در واقع واکنش نشون میدادن. بالاخره این افراطگری ممکن بود در مذاهب دیگه هم باشه، ولی معمولا به نتیجه نمیرسید. من اگر این مقدار دقیق‌تر بخوام جواب بدم، بالاخره حنابل افراطی مشکل بود برای جهان اسلام. خب این هم با تو ظرف اون زمان و اون مکان در واقع واکاوی کنیم. خب بغداد کانونی برای تضاد عقاید شده بود به خصوص قرن 4 و 5. خب سلجوقی‌ها وقتی که بودن به خصوص دوران وزارت خواجه نظام الملک، نویسنده سیاست نامه، خب یکی از کارهایی که ایشون کرد تأسیس نظامیه ها بود. در نیشابور نظامیه ای داشت، در بغداد نظامیه ایجاد کرد. اداره نظامیه ها رو با حمایت شافعی ها به جریان اشعری سپرد، یعنی به نوعی مدت ها جریان اعتقادی اشعری و در واقع جریان فقهی شافعی مثلا این نظامیه ها رو اداره می کردن، به خصوص برای محدود سازی حنابله افراطی که اینها رو یک معضل برای جهان اسلام تلقی می کردن. فقه شافعی تدریس می شد، کلام اشعری تدریس می شد و در واقع بگونه اگر حنابله میخواستن جایی حضور پیدا بکنن، اینا سریعاً حضور پیدا میکردن و حذف میکردن. خب طبیعی بود که این خوشایند حنابله نبود. مثلا شخص به نام ابوالمظفر بری، متوفای 567، خب یه واعظ اشعری بود. خب خصومت خاصی هم با حنابله داشت، همه جا افشاگری میکرد از حنابله افراطی، اینو اومدن مسمومش کردن و کشتنش. خب این در واقع تیغندازی های هم وجود داشت در برابر جریان حاکم. اما یکی از تلاش هایی که شد اشاعره و شافعیان کردن در دوره سلجوقیان جدا کردن حنابل از احمد حنبله. یعنی گفتن آقا ما این مذاهب اربعه رو قبول داریم، اما حنابل افراطی که خودشون منسوب به این فرد میدونن قبول ندارن. مثل همون نوع نگاهی که مسلمین در رابطه با وهابیت دارن که به نوعی اینا میخوان خودشون رو متصل به احمد حنبل کنن، حداقل از جهت اعتقادی، که خیلی ما دیدیم کتابم نوشتم در جلسه دوم نشون دادم که حنابله اعلام انزجار کردن از وهابیت. در اون دوره هم طور بود، یعنی اصحاب حدیثی که به حنابله مشهور بودن مثل بربهاری، ابن بطه اکبری، اینا خب چهرهای افراطی حنبلی بودن که در واقع از پرچمداران خشونت بودن که به غلط خودشون رو به ابن حنبل منتسب میکردن، که این حرکت سبب شد که اینها به نوعی منزوی بشن. یه قضیه رو من فکر میکنم طولانی این سوالتون رو من پاسخ گفتم، ولی حیفم بیاد این رو نگم. مثلا نقل میکنن ابوالقاسم بکری در نظامیه بغداد کرسی وعظ داشت، در حمایت از مذهب کلامی اشعری و مذمت حنابله در واقع صحبت میکرد. هواداران بکری کتابی با عنوان کتاب صفات به دستشون اومده بود که مال در واقع همین حنابله بود. میگن ابوالقاسم بکری این کتاب رو بر فراز منبر میخوند و به مذمت حنابله میپرداخت که اینها چگونه خدا رو دارن تصویر میکنند و توصیف میکنند. حتی همین شخص با اجازه نظام الملک که بغداد رفت، در نظامیه که کرسی وعظ داشت، در حین وعظ یه نفر صحبتی از حنابله به میان آورد. این رو ابن عسیر در کاملش داره، جلد 10 صفحه 125، و از اونها ابجویی کرد و اونها رو متهم به تجسیم و تجسید خدا کرد. بعد گفت که اینها بالاخره باید از احمد حنبل جدا در واقع انگاشته شوند، و بعد این آیه رو خون: ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. بعد قسم خورد که احمد حنبل کفر نگفته، اصحاب او به راه کفر رفتن، یعنی حنابل افراطی بیراه رفتن. این تصویری بود که جهان اسلام و جهان اهل سنت نسبت به افراطی ها داشتن، و آرزو میکنیم که همچنان هم این گونه است، آرزو میکنیم که جهان اهل سنت این نوع نگاه رو با وهابیت داشته باشن، چون لکه ننگیست برای جهان اسلام.
که اون وقایع محله کرخ و اینها هم همون موقع.
بله.
استاد، حالا با این خشونت ها، افراطی گری ها و منش ها و روش هایی که در آیین وهابیت وجود داره، و با تفریق و تفارق و جدایی که از آموزه های احمد ابن حنبل برمیاد، اصلا چطوری اینا میتونن وهابیت خودشون رو منتسب به احمد ابن حنبل بدونن، و این چقدر میتونه امروز مقبول باشه؟
صرف انتساب و ادعاست. یعنی در واقع وقتی که شما همین قضایای اخیر رو من نقل کردم در رابطه با علمای قرن 4 و 5 و نوع در واقع نگاهشون به حنابل افراطی، این نوع نگاه رو ما نسبت به وهابیت داشته باشیم همینه. چون بالاخره اینا اولا ادعاشون این است که اسلام بلا مذهب، هیچ مذهبی رو قبول نداره، نه مذهب فقهی نه مذهب کلامی. به نوعی تو مسائل اعتقادی برخی از مسائل احمد حنبل و مسائل اصحاب حدیث رو پذیرفتن، تو موارد اقتضایی و ناچاری هم، چون میگن اینا تقلید رو روا نمیدونن، با این ادعا که بالاخره بود از سلف تقلید کرد، تو برخی از موارد به در واقع فقه احمد حنبل هم مراجعه میکنن. ولی عمل کرد، فکر، آثاری که دارن و نوع تاریخی که اینها داشتن توی این مدت کاملا بیانگر مخالفت اونها با به خصوص جریان حنبلیست. بله، اگر بخوایم کدی داشته باشیم و شباهتی رو در نظر بگیریم، با حنابل افراطی بسیار همگنن، اسوه‌های سیئه‌شون همون بربهاری و ابن بطه اکبری، اکبری و چهره‌های خشن قرن 4 و 5، ولی بالاخره از بزرگان و کسانی که معتدل بودن ما هیچ در واقع رد پای در عمل کرد و فکر و اندیشه وهابیت دوره معاصر نداریم.
بله. یکی دو تا سوال میخواستم در مورد، حالا چون افراطیگری هست در مقام عینیت و خارج، وقتی میبینیم جلوه مناسب و خوبی نداره و مناسب با طبع انسان و ملایم با فطرت انسان نیست. حالا از هر کسی میخواست باشه، از هر گروهی شخصی، تفاوتی از این جهت نمیکنه. یه مقدار در مورد افراطیگری در از شبت حنابله مطرح کرد، حنابله که افراطی بودن. به نظر میرسه که ابن بطه دیگه یک مقداری تو این قصه سردمدار هست. حالا چون تو این فضا یکی دو تا سوال دیگه هم دارم و وقتمونم دو سه دقیقه نهایت بیشتر نیست، اگر خواستید اشاره ای بشه انشالله بتونیم در جلسه بعد خدمتون کاملتر این سوال رو ارائه بکنیم.
دوستشم از بربهاری بگم، چون بربهاری در مقام اولویت حرف در واقع جایگاه نخستی رو داره در افراطی‌گری، ولی فرمودید که وقت مقتضی نیست. از ابن بطه اکبری میگم. خب متوفای 387. اکبرا یک شهرکی در کنار دجله است و نزدیک بغداد بود، حالا که اصلا وصل به بغداده. خب بالاخره منطقه مهمی هم است، مثلا شیخ مفید از همون منطقه است. جهت اطلاع بینندگان، ما ابن بطه هم دو تا چهره داریم، یکیش به فتح، یکیش به ذمه. ابن بطه که فرمودید در رابطه با ایشون، ابن بطه اکبری، بله ابن بطه حنبلی است، از سردمداران حنابل افراطیه، به فتح با میگن. یه ابن بطه هم داریم به ذمه با، که قمیه و از دانشمندان شیعه است و بسیار سرشناس، که اوایل قرن چهارم در گذشت و نزدیک از جهت دوران زندگی با هم نزدیکن. به اختصار بگم یه شخصیتی است این ابن بطه اکبری، تو بغداد مقیم بغداد، ابن ابی یعلا در طبقات الحنابل جلد دوم آورده بودم، حالا بالاخره بعد جلسه بعد مفصل توضیح میدم. تعبیری داره که مثلا روایت مسند احمد رو حفظ بود، ولی ابن اسیر میگه که در روایت ضعیف بود. ابن اسیر در الکاملش داره. یه تفکر حنبلی رو با تعصب شدید مطرح میکرد. کتابی داره به نام الشرح والابانه عن اصول السنه والدیانه، که معروف به ابانه صغیره، چون ایشون ابانه کبیر هست، نسخی ازش هست، الان کامل نیست. این چیزی که دوستان نشون دادن همین ابانه صغیرشه. حملات رو متوجه مخالفین خودش به خصوص شیعه داره و از کسانی است که حرکتی رو شروع کرد برای دفاع از معاویه و از پسر ابو سفیان با عنوان خال المؤمنین یاد کنه. این کتابی که دوستان نشون دادن، بله کتاب مختصری هم هست، شرح‌های مختلفی هم شده و اتفاقا سعودی هم خیلی این کتاب رو ترویج میکنن، بله به عنوان خال المؤمنین ازش یاد میکنه. و خب جلسات قبلم اشاره کردم که این نوع نگاه اهل حدیث و در واقع امویان بود، بله رحمت میکنه برای این شخص از این جهت که خال المؤمنینه. و یعنی تعبیری که داره اگه دوستان صفحه بعدم نشون بدن، در واقع همگان رو از تحقیق در وقایعی مثل جنگ جمل و صفین نهی میکنه، بله ولای اونور فی کتاب صفین و الجمل و قضایای دیگه، که بالاخره منازعاتی که بین بزرگان و سلف صورت گرفت. حالا من این رو خواستم بگم که بحث افراطی‌گریش رو ذکر بکنم. بالاخره یه انسان بسیار خشنی بود، به بهانه امر به معروف و نهی از منکر بسیاری رو با تندروی باشون برخورد کرد. طبقات الحنابله مال ابن ابی علا جلد دوم، دوستان اگر این کتاب رو ببینن، صفحه 622 در رابطه با همین شخصیت، اسمش عبیدالله ابن محمده، داره که وکان امارن بالمعروف. و تو همین عبارت امارن بالمعروف بسیاری رو با خشونت و تندروی باشون برخورد کرد، به خصوص مخالفان مذهبیش و به خصوص شیعه رو که اینها رو در واقع تکفیر کرد.
حالا ما برای اینکه این بحث انشالله ابتر نمونه و یه بحث علمی هم هست بر مبنای آنچه که مستند هست از کتاب ایشون و به ویژه این که مبنا قرار میگیره این اندیشه ها بعدن برای وهابیت و از این جهت قابل عنایت و دقت هست، حتما انشالله توفیقی باشه مزاحمتون میشیم و در این فضا هم از جناب عالی میخواییم که توضیحات حد اکثری و خوبی رو که همیشه دارید بیشتر ارائه کنید و بهره‌مند بشید. ممنون از اینجا استاد، خیلی الحمدلله برنامه علمی و خوب و همه استفاده میکنیم و دریچه های جدید و نو و تازه‌ای در شناخت آیین وهابیت برای ما باز میشه و اینکه امروزه به نحوی که از نظر فکری، نظری و عملی درگیر هستیم بتونیم راه صایب و درست رو انتخاب بکنیم و در تحلیل و نقد این اندیشه ها هرچه بیشتر و به صورت حد اکثری از نقد و نظر درست فکری استفاده بکنیم. همراه سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای پور امینی و دستاندرکاران خوب تهیه این برنامه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر که به دعای خیر شما منعقد میشه و خدمتتون میرسیم و عرض ادب خواهیم داشت. خدا یار و نگهدارتون باد.
زهای شیطانی ذکر حیدر میگیرم، نور مطلق میپوشم، از سیاهی ترگیرم، تشنه عشق اویم، از غم جز او سیرم، ای همه رویایم تو. Come